تفسیر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی متظله العالی مورخه 11/8/1384 مطابق با 29 رمضان 1426 مکان مدرسه امیر المومنین زمان بعد از نماز ظهر است. موضوع سوگندهای قرآن مجید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه. قبل از آنی که وارد در تفسیر این آیات بشویم، جواب چند سؤالو که مربوط به امروز است عرض کنم. سؤال اولی است درباره این تلسماتی که در بعضی از کتابها نوشته شده. تلسمات به صورت جدول ها و خطوط کج و معوج نامفهوم در بعضی از کتاب ها هست و زیرش می نویسن هر کی نگاه به این تلسم کند چنین و چنان می شود مسائل مهمی را حل می کند. کسی که این تلسم همراه خودش داشته باشد از بلیات محفوظ می ماند، در همه مبارزات پیروز می شود. یه مطالب مهمی را در زیر این نقوش و این جداول و خطوط نامفهوم کج و معوج قرار می دن. سوال کردن آیا این تلسمات درسته؟ آیا از معصومین رسیده؟ جواب این است که اینا هیچ کدام اعتباری ندارد. از معصومین اینها به ما نرسیده است. در بعضی از کتابها حتی بعضیاشو به علمایی مانند شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه نسبت میدن که این نسبتها هم همه مشکوکه و ثابت نیست. بنابراین این کتبی که این تلسمات رو دارد کتب معتبری نیستند و اعتنا به این گونه مسائل نکنید. بهترین تلسم آیات قرآن مجیده. شما میخواهید از مشکلات و از حوادث در امان بمانید آیت الکرسی بخونید. هر سفری اولش آیت الکرسی خوندید بدانید در امانید. روز 5 مرتبه آیت الکرسی بخوانید و به خود بدمید بسیاری از مشکلات گرفتاری ها برطرف میشه. تلسم ما قرآن مجیده. دنبال این جدول ها و خطوط نامفهوم کج و معوج رفتن و دل به اونها سپردن کار درستی نیست. در کتاب های معتبر دعا، دعاهایی برای حفظ از خطرات داریم، مفهوم بسیار منطقی بسیار معقول، از اونها استفاده کنیم. و اما مطلب دوم درباره زکات فطره است که باز هم لازم شد سخنانی در موردش داشته باشم. اول اینکه زکات فطره بر کی واجبه؟ بر تمام کسانی که بالغند، عاقلند و دارای تمکن مالی. تمکن مالی هم یعنی درآمد هزینه سالشو داره، کمبودی نداره، زندگی متعارفی داره. این شخص از نظر اسلام غنیست و زکات فطر برش واجبه، حتی اگر معذور باشد روزه نگیرد زکات فطر رو باید بدهد، حتی اگر خدای نکرده گناه کرده روزه رو نگرفته بازم زکات فطر واجبی است، مستقل باید داده بشه. این یک. دوم، به چه کسانی می شود داد؟ به افرادی که نیازمندند. صرف حسینی ها، مساجد، درمانگاه ها، امثال اینها نکنید، فقط صرف در نیازمندان و فقرا. سوم این است که از چه جنسی بدهند؟ از جنسی که قوت قالب بلده، یعنی اون غذای عمومی شهرتان. در حال حاضر من فکر میکنم قدر مسلم دو چیز باشه، برنج است و گندو. حتی جو هم که بعضی میگن الان جو قوت قالب نیست، یه زمانی بود نان جو میخوردن، حالا یه دست بیماران هستن که نان جو میخورن، ولی که سالم ها که معمولا نان جو نمیخورن. قوت قالب مهم عبارت است از گندم و برنج. گندم بدهید کافیه، اما اونهایی که متمکن هستن برنج بدن. پول 3 کیلو گندم مقدارش چقدر میشود؟ 3 کیلو. پول 3 کیلو گندم میشه 750 تومان برای هر نفر. عائله 5 نفره 5 تا 750 تومان میشه، 2 نفره 2 تا 750 تومان میشه. ولی کسانی که امکانات بهتری دارن 3000 تومان حساب کنن پول 3 کیلو برنج. کیلوی متوسط 1000 تومان هست، کمتر از اونم هست، بیشتر از اونم هست، متوسط 1000 تومان هست. بنابراین 3000 تومان برای هر نفر. خرج زیادی نیست، اما بیمه میکنه سلامتی شما را در طول سال، از این جهت ارزش مهمی داره. بعد سوال میکنن که آیا ما میتونیم از این شهر به شهر دیگر برای بستگان نیازمندمون بفرستیم؟ جواب این است، تا نیازمندی در این شهر هست از اینجا به جای دیگر نفرستیم. و در قالب شهرها هم که میدونیم نیازمندانی هستن، در همونجا مصرف بفرمایید. سوال میکنن که باید بپردازیم؟ روز عید، قبل از آنی که برای نماز بیایید. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. اول تزکا، زکات فطره. ذکر اسم ربه، اون الله اکبر الله اکبر که میگن تکبیرا. فصلا، نماز عید فطر. هر سه برنامه در این آیه شریفه آمده، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. سوال میکنن آیا میتوانیم به این مراکز خیریه بدهیم؟ جواب این است که مراکز خیریه‌ای که مورد اعتمادتون هست بدهید، چه مانعی داره؟ سوال میکنن ما میخواهیم به فقیری بدهیم که الان دسترسی بهش نداریم، باید کنار بذارید. توی پاکت میکنید، اونو کنار میذارید، بعدن دسترسی به اون شخص نیازمند مورد نظر میدهید. سوال میکنن کیا اولویت دارن؟ بستگان، همسایگان، دوستان نزدیک، اینها در اولویت هن. حالا چقدر برکات داره این پول مختصری که در سال یه بار پرداخت میشه برای هر نفر؟ یه 750 تومن یا یه 1000 تومن ببخشید برای هر نفر بله 750 تومن یا 3000 تومن میپردازن، این چه برکاتی داره؟ روایتی دیدم تازگی، امام میفرماید همون گونه که نماز بدون صلوات بر محمد و آل محمد قبول نمی شود، روزه ماه رمضان هم بدون زکات فطره قبول نمی شود. ببینید زکات فطره شده معادل صلواتی که می فرستید، معادل هم شده. در حدیث دیگری دیدم که امام می فرماید عمل صالح می دونید چیه؟ ظاهرا ناظر به اون آیه شریفه است، یرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم والعمل الصالح يرفعه. خداوند عمل صالح رو دستور میده به آسمان ها ببرن. امام فرمود میدونید عمل صالح چیه؟ زکات فطره است. یعنی یکی از مصادیق مهم عمل صالح زکات فطره است. در قرآن هم بشارت به رستگاری داده شده، قد افلح من تزکا، رستگار می شوند کسانی که زکات فطره رو می پردازند و تکبیرات رو می گویند و بعد می روند سراغ نماز عید فطر. اینم تمام مسائل مورد نیاز درباره زکات فطره. و اما مسئله سوم راجع به مسئله عیده و تکلیف فردا. ببینید ما برنامه‌مون در اسلام ابهام و پیچیدگی نداره. امروز از برادران خواهران اون اکیب هایی که مأموریت پیدا کردن در سراسر ایران بروند برای رؤیت هلال، میرن استهلال میکنن، یه جا ابره یه جای دیگه نیست، همه جا که ابر نیست، بالاخره میرن بیابانها هوای صاف، بعضی ها شنیدم از کوهستانها میرن بالا که هوا صافتر باشه، بخار آب کمتر باشه، بتونن استهلال کنن، رؤیت هلال کنن. اگر هلال دیده شد چه بهتر، تکلیف این میشه فردا روز عید است و نماز عید است و برنامه زکات فطره و امثال ذالک. اما اگر دیده نشد، شک و تردیدی به دل راه ندهید، فردا را نیت سیوم ماه رمضان کنید. یوم شکم که میگن نه منش این است نیتتون دارای شکه، نیت قطعی روز سیوم ماه رمضان نیت میکنید. یا مشکه یعنی برای اون ثابت نشد به اینکه عید باشد. پس بنابراین تکلیف بعد از استهلال روشن میشه، ولی که به احتمال بسیار قوی خودتون آماده کنید برای روزه فردا، برای اینکه اجماع منجمین و ارباب نجوم این است که در هیچ یک از این کشورهای اسلامی امشب ماه دیده نمی شود. بیهوده سخنم به این درازی نمیتونه باشه بگیم همه اینا اشتباه کردن. نمیگم 100%، ولی به احتمال قوی 90% این است که فردا ماه رمضان است و روزه است و مراسممونم داریم و نماز و بحث و اینها رو هم داریم. ولی 10% اگر ثابت شد فردا ایده، برنامه های اید اجرا میشه. ابهامی در کار نیست، وظایف همه ما روشن و واضحه. میرسن افراد به هم اظهار نگرانی میکنن فردا چه خواهد شد چه نخواهد شد، معلومه چه خواهد شد چه نخواهد شد. همین که عرض کردم خواهد شد. خب این دو سه نکته بود که لازم بود در مقدمه عرایزم عرض کنم. حالا برمیگردیم به بحث تفسیر قرآنمون، یکی دیگر از سوره هایی که قسم های دوگانه در آن آمده و بسیار مهم، سوره قیامت. سوره قیامت از سوره هاییست که در مکه نازل شد. قبلا هم خدمتتون عرض کردم سوره هایی که قسم توشه غالبا سوره های مکیه. این هم سوره قیامت در مکه نازل شده، دو قسم مهم در آنه. سوره 40 آیه داره، اکثر آیاتش درباره قیامت، روز قیامت می شود، صورت هایی بر اثر اعمال صالح نورانی می درخشد در عرصه محشر، صورت هایی تاریک و ظلمانی است بر اثر کفر و گناه. آیات زیادی درباره قیامت و مسائل مربوط به آستانه قیامت و مسائل مربوط به محشر آمده، یه مقدارم درباره قرآن در این سوره بحث شده و ویژگی های سوره های مکی درش هست. سخن از مبدأ و معاد است، یک، مقاطع کوتاه داره، دو، و قسم در آن است، سه. اینا مسائلی است که در سوره های مکی غالبا دیده میشه. به هر حال میفرماید لا اقسم بیوم القیامه، خداوند به دو چیز قسم یاد کرده، یکی به روز قیامه و دیگری به نفس لوامه، اون وجدان بیدار ملامتگر، وجدان بیداری که وقتی کار خلاف میکنه ناراحت میشه، ملامتش میکنه، سرزنشش میکند، میگه امشب خوابم نمیبره، امروز دعوا به فلان کس کردم، وجدانم ناراحته، خوابم نمیبره. این همون نفس لوامه اسمش هست. به این دو چیز خداوند قسم یاد کرده، اولی قیامت که بسیار مهمه. اصلا قیامت اگر نباشد دنیا مفهوم ندارد. ما 60 سال، 70 سال، 80 سال در این دنیا زندگی کنیم، غذایی بخوریم و آبی بنوشیم و لباسی بپوشیم، آخر چی؟ بمیریم و خاک بشیم. خداوند حکیم یه همچین کاری میکنه، این حکمت داره. مقدار زیادی هم بیماری است و مصیبت است و درد است و رنج است و مشکلات است. این زندگی نامفهومه اگر مقدمه برای قیامت و زندگی جاویدان اونجا نباشد. عیناً مثل زندگی جنین، بچه‌ای که در شکم مادره اگر عاقل باشه پیش خودش فکر میکند آخه این زندگی شد، ما بیایم در یه محیط محدودی زندانی بشیم و خوراکمونم خون باشد و چشممونم روی هم باشد و هیچی به هیچی. اما اگر بهش بگن این مقدمه این است که تو پرورش پیدا کنی، متولد بشی، تو عالم دنیا 80 سال میخوای زندگی کنی، میگه ها این جنین مفهوم پیدا کرد، حکیمانه شد. ما هم در این دنیا مثل بچه جنینیم، میگیم ما این زندگی اول و آخرش این چیزی نیست که خداوند حکیم. بعد بگن این مقدمه این است، تحصیل درجاتی کنید برای زندگی جاویدان آخرت، اون وقت میگیم خیلی پرمعنی هست. عیناً مثل دوران جنینی میشود. لا اقسم بیوم القیامه، قسم به روز قیامت که اگر نباشد زندگی دنیا نامفهوم است. قسم به روز قیامت که اگر نباشد عدل الهی زیر سآله، خداوند عادله، این همه ظلم می شود در دنیا، خیلی هم نتیجه اعمالشون رو نمی بینن. اگر روز قیامت و دادگاه بزرگی نباشد و اشخاص بدکار به نتیجه اعمال و نیکوکاران به نتیجه اعمالشون نرسن، عدالت خدا نامفهوم میشه. قیامت خیلی مهمه. شهیدان کربلا شربت شهادت بنوشن، یزیدیان زمانمون همه جنایت کنن، فردا هم هیچی به هیچی نمیشه. باید مقامات شهدا در قیامت آشکار شود، درکات و مجازات های اون جانیان در قیامت آشکار شود تا مسئله عدل الهی مفهوم پیدا کند. لا اقسم بیوم القیامه، قسم به روز قیامت که اگر نباشد خیلی مسائل نامفهوم و بی‌معنا و یا زیر سؤال است. این قسم اول. قسم دوم، قسم به نفس لوامه. می‌دانیم نفس در اینجا به معنی وجدان. در درون وجود ما یه وجدانی هست که این سه حالت داره. گاه می شود ضعیف می شود، هوا و هوس مسلط می شه، می شود نفس اماره، یعنی اماره به سو، یعنی پیوسته انسان و امر به بدیها می کند. همون چیزی که زلیخا وقتی که بیدار شده بود و صاحب نفس لوامه شده بود گفت و ما ور او نفسی این نفس لامارتون به سوء، من خودمو تبرئه نمی کنم، من تهمت به یوسف زدم، آلوده منم، پاک یوسف است، من خودمو تبرئه نمی کنم. چرا؟ برای این که هوای نفس، نفس اماره منو به بدیها دعوت کرد. حالا بیدار شده یه خورده نفس لوامه داره پیدا میکنه، اعتراف میکنه. این مرحله ابتدایی نفس. مرحله دوم میشه نفس لوامه، یعنی ترقی میکنه، تبدیل به یه دادگاه میشه در درون انسان. گاهی آدم لغزش میکنه، نفس رو ملامت میکنه، گاهی کار خوب میکنه، در درون جانش یه شادی فوق‌العاده ای هست. من چرا امشب من شادم؟ بله امروز کمک به یه شخص خیلی محرومی کردم، این شادی از اونجاست. نفس من، این دادگاه و وجدان من، منو داره تشویق میکنه. چقدر خوب است که انسان لااقل از نفس اماره برسه به نفس لوامه. در آیات قرآن اشاراتی به نفس لوامه هست، اشارات جالب، گاهی موقتا پیدا می شد. قرآن مجید می گوید هنگامی که ابراهیم بت پرستان بابل رو شکست و بت بزرگ رو سر پا نگه داشت، از او سوال کردند چرا این کار کردی؟ گفت از بت بزرگ سوال کنید او جواب شما رو بده. قرآن میگه فرج او الی انفسهم قالوا انکم انتم الظالمون. وجدانشون، اون نفس لوامه، موقتا بیدار شد، در درون جانشون به خودشون گفتن عجب آدمای ظالمی شما هستید، آمدید این بت‌ها رو می‌پرستید، این بت شکن اومده میگه از این بت بزرگ سوال کن، چی جواب بدیم؟ بگیم شعور ندارم، گنگ و لالم، چیزی نمی‌فهمم. میگه خاک بر سرتون و بر سر بت‌هاتون. بگیم می‌فهمم، میگه سوال کنید. فرج او الی انفسه، موقتا این نفس لوامه بیدار شد، اینها رو ملامت کرد، گفت شما ظالمی، شما ستمگری، منحرفی. اما این یه برق کوتاهی بود. بعضیا همیشه نفس لوامه دارن، بعضیا یه برق کوتاهی است. دوباره به خواب رفت. ثم نکسوا علی رؤوسهم، واژگونه شدن، وارونه شدن. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اینا بنا ندارن صحبت کنن، اونقدر ابهت دارن این بوتا که حرف نمیزنن. خیلی مهمه. بعدم دیدن منطق که نیست، دنیا همینه، هر کسی منطق نداره تکیه به زور میکنه. قالوا حرقوه، آتش بزنید این ابراهیمو، چقدر حرف زیادی داره میزنه، زیاد از دهنش. حرقوه، آتشش بزنید. من سورو آدهتکم، غیرتتون کجا رفت؟ بت‌هاتون شکسته، یاری کنید. آدمان بی‌منطق تکیه بر آتش و زور و جنگ و تهدید به حمله نظامی و کارشون اینه دیگه. الان هم زور مداران دنیا رو میبینیم همش تکیه بر زور دارن، اهل منطق نیستن، در مسائل داخلی همه ممالک دخالت میکنن، در مجامع بین المللی نفوذ میکنن، همه رو تهدید میکنن به محاصره اقتصادی، محاصره نظامی، محاصره سیاسی. رو قدرت و زورشون تکیه میکنن. منطق چی؟ صفر. این نفس لوامه است. نقل میکنن کسی که بمب اتمی اول رو روی شهرهای ژاپن انداخت و شهر تبدیل به خاکستر شد، خیلی جایزه بهش دادن، ولی اواخر عمرش نفس لوامش به حرکت در آمده بود، دیوانه شده بود، گویا فریاد میزد منم که با یک بمب 300,000 انسان بیگناه را کشتم. داد میزد، فریاد این دادگاه درون وجود انسان است که اگر باشه خوشا به حال انسان. بازم امید نجات هست. امروز پاش میلغزه، امشب بیدار میشه، فردا میلغزه، فردا شب بیدار میشه، بالاخره یه وقت نجات پیدا میکنه. این یکی از نشانه های عظمت خداست. سوال، این دو قسم چه ارتباطی به هم داره؟ لا اقسم به یوم القیامه، مربوط به قیامت. لا اقسم به نفس لوامه، مربوط به دنیا. چه ربطی به هم داره؟ جواب این است، ارتباط این دو با هم خیلی آشکار است. دو دادگاه است. دادگاه کوچک این دنیا، دادگاه بزرگ اون دنیا. در واقع دلیل بر قیامته. جایی که در این دنیا خدا در وجود من یه دادگاه عدلی آفریده، منو محاکمه می کند، آیا در دنیا دادگاه عدل برپا نیست؟ لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه، قسم به این دو دادگاه، دادگاه عظیم قیامت و دادگاه کوچک دنیا. هر دو رو قرآن مجید قسم به اون یاد کرده. چقدر آیات قرآن حساب شده، چقدر الفاظ و تعبیرات روی حساب و کتابه، خداوند به اینها قسم یاد کردی. مرحله سوم نفس رو هم که میدونید مرحله عالیه، اسمش نفس مطمئنه. نفس مطمئنه اسمش همراهش است، یعنی یه حالت ثبات و استقرار و خالی از لغزش پیدا کرده. نفوس انبیا اولیا بسیاری از بزرگان دارای نفس مطمئنه هستن. هوای نفس بر اونها مسلط نمیشه، لغزشی پیدا نمی کنن. این همان است که قرآن مجید بهش اشاره میکنه: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. ای کسی که دارای نفس مطمئنه شدی، از مرحله اماره و لوامه عبور کرده ای، به مرحله رسیده ای آرام بدون تزلزل، چهار تا پاداش خدا بهش میده: راضیتن مرضیه، تو از خدا راضی خواهی شد. اینقدر نعمت بهت میده خدا که راضی میشه. مرضیه، خدا هم از تو راضی میشه. تمام نعمتهای بهشتی یه طرف، این مرضیه یه طرف، من احساس کنم مولای من از من راضی، خدای من از من خوشنود. خیلی مقام، خیلی افتخار است. سوم، فادخلی فی عبادی. عبادی خیلی معنی داره، بنده های خاص من، بیا در صف بنده های خاص من بنشین. وادخلی جنتی، بیا در بهشت من وارد شو. بهشتی که مال ارباب نفس مطمئن است با بهشت دیگران فرق داره. جنتی میفرماید بیا در بهشت من. من یه جمله از کنم، دامنه سخن رو کوتاه کنم. اگر فردا برنامه ای داشتیم و روز آخر ماه مبارک رمضان بود، مقسم الله رو من شرح، ولی یه جمله درباره همین نفوس سگانه و رسیدن به نفس مطمئنه. تا این بحث کامل بشه ممکنه عده‌ای از جوانان سوال کنه ما چی کار کنیم که به مقام نفس مطمئنه برسیم. راه دور و دراز و پرپیچه همی در پیچه، باید خودسازی کرد، مراقبت، مشارطت، معاقبت، محاسبت، اینا باید انجام بشه. اول مراقب خود باش، بعد همه روز حساب کن، لااقل همه هفته حساب کن، لااقل هر ماه حساب خود تو برس. چه کردی این ماه؟ این هفته چه کردی؟ امروز چه کردی؟ کار خوب کردی؟ شکر و سپاس الهی رو به جا بیار. کار بد کردی، فوراً استغفار کن تا این کار بد آثارش عمیق نشده در جانه. اول مراقبت، بعد محاسبه میکنی. اگر کار خلافی کرده بودی، خودتو مجازات کن. از بعضی از مباهات و مشتهیات نفس خود رو محروم کن موقتاً، و خودت هم به خدا بسپار. بدونید رسیدن به مقام نفس مطمئنه جز به یاری خدا نمیشه. ما کار خودمون باید بکنیم، بقیهش از خدا بخواهیم. همون چیزی که یوسف گفت، درباره یوسف هست. قرآن مجید میگه: و لقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه. یوسف در اون لغزشگاه ممکن بود بلغزه، اما برهان رب، امدادهای الهی به سراغش آمد. چرا؟ چون آمادگی داشت. چرا؟ یه جمله گفت. چقدر قیمت داره این جمله؟ وقتی دعوتش کردن به کارهای خلاف، اون هم بهترین نوع از کارهای خلاف، قال رب السجن و احب الی مما یدعوننی الی، خدایا اون زندان تاریک وحشتناک در نظر من محبوب تر است از این گناهانی که مرا به سوی آن دعوت می کنند. وقتی اینو گفت آماده زندان شد، خدا هم نجاتش داد، نتیجهش هم بر تخت سلطنت نشست. عزت دنیا و عزت آخرت. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. من عرضم رو تمام میکنم، فعلا وداع ماه رمضان رو نمیکنیم. اگر امشب ثابت شد، امشب دعای وداع رو میخوانیم و برادر محترممون شما رو بهره مند میکنن. من همچون حالم خیلی مساعد نیست امروز رو